دیوانه شدی
و من دیوانه زنه نشان تا دیوانه یعنی چی؟
همه چیز رقم فرنگ بوی از علاوه چیر شد. رف چاورد. تیمور گریخت. آخر به پلیس تلفن کرد. اما دیگه دیر شده بود. من با مادرم تلفن کردم و به شفاخانه رفتیم.
پسرم حالا چی میگه مادر؟
این بچه ناخ کده. حالا میخوایی چی کنی؟
چی کن؟ تیمورم خوب گریخته. گم شدم یک بعد خدا زده.
بگه گم شد. اما زایمم که خلاص شدی خدا را
کار میشد برم یک جایی که هیچ کس نبود.
خدا بزرگ است دختر، خودش توکل کن.
یک جواب خانواده یا
خودش نمیدونم. خدا واقعا خیلی کار سختی است.
دیدی دعای کن تو کاشده و بمونه.
خدا من فکر کردم که من چیز خلاص شدم.
پایرش تلفون کدوم نرالی میگه در راه هستن. یا خود چه بلایی بود به سر ما نامد.
حال از گریختن تیمور میگذرم. هیچ خبری از اون ندارم. اما مادرم زنده شده که عرص تیمور را راحت دارم. نباید فراموش کنم که حالم جان آره خلاص شد. حالا که خوب فکر میکنم بیشتر از من شبیه کافکا بود.
نند از برنامه هایی که تا به تقدیم شما شد لذت برده و اوقات مفید برای شما عزیزان فراهم آمد. شننده رادیوی خود رادیو دری شهر مرحد می بود و زمان شد برنامه انعکاس رسیدیم. این برنامه را به مدت 30 دقیقه تقدیم شما اندان می کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قرارداد برای کارشناسانه دستیم برنامه تحلیلی وقتی میتونم بریم از شهر ما خشاد رادیو که انشاءالله شما باشید ما را همراهی بفرمایید تا دیدارم شورای و معاون نخست طالبان. خیلی حضوری مجاهده مزاحم یک خبرن ایرانی روی این درگیری که پس از مدت‌های خلاف در محمد چند تر ناصر بدان با یک کشانی در ولالی ایمان اسیستان بلوچستان ایران با حمد ناصر طالبان نوران این ناس سودفا هم افرستان حال های گوه از با قاجار شهر که دیر ایران حضور کرد ولی همچنان در داره ایران حضور داشت ها با واسطه تبور کردن که با مرزهای اون حواظ شد که پایان پیدا کرد از این دو کشور باوجه کرد این در مدرد اخبار آجه این مرمار و فاصله ایران و طالبان از اساس که خانوی ایران خارجی و شراب درگیر مرمار طالبان این گفت اما اینگی طرف این درگیری مدیریت شد و زود روز اختلاف بین مرز نشد و بیراندازی در حوض سیستان شد که با این مدیریت شد و درگیری خاطر یافت. این مرگی با تینتومی ولایت سیستان و بلوچستان در گویی با آرام خواندن اوضاع در مرز ایران و افغانستان در منطقه هرم گفت در گریسید و رسید گو بیان این که دیر امنیتی های و مرز افغانستان در سیستان در سود مرد ایوار و مرز رسمی زمین های رزی کشاورزان آورزان از امین های خودم در دوباره مزی سرکشی و فعالیت کاشت و برداشت می کنند. در همین حال زبیوره مجاهد طالبان هم در واکنش به برخی دقیق محدود مرزی رو حادثه بین نگهبانان مرزی ایران و افغانستان در ولایت نیمرود شد و برای جلوگیری و تحقیق در باره این سوء تفاهم مسئولان امارت اسلامی در دارم همچنین عبدالقادر بلخنگوی وزارت جای طالبان هم در توییت اعلام کرد که تلاش شهادت مورد گذار مرز جمهوری اسلامی و افغانستان تکرار نشود این مخاوف طالبان مرز باشه پایان یافت. ما می‌دانیم که از روز گذشته منطقه هیرمن و در مرز ایران با افغانستان در پای برخی اختلافات مرزی نیزبانی جنوبی ایران روی مذاکرات طالبان در نیمروز دل آتش بین دو طرف صورت گرفت. بر اساس این گزارش ماجرا از جایی آغاز شد که نیروهای طالبان به دلیل تشخیص سپاه نوار این نسبت به طرفداران ایرانی در آن در نزدیکی مرز تیراندازی کردند و در پی آن نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی ایران به این تحرک طالبان واکنش داده و تبادل آتش می کنند. آنچه منابع محلی گزارش دادند درگیری پس از چند ساعت تبادل آتش میان دو طرف پایان یافته است. هیئتی از شورای علمای شیعه افغانستان در دیدار با مولوی عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای طالبان گفته که اهل تشیع نقش و جایگاه خودشان را باید در نظام اسلامی داشته باشند. نام‌الله سمنگانی سخنگوی طالبان گفته که در دیدار با شورای علمای شیعه اوضاع سیاسی امنیتی و اجتماعی کشور مورد بحث و گفتگو قرار گرفته. سید حسین عالم بلخی معاون شورای علمای شیعه در دیدار معاون رئیس شورای طالبان گفته که افغانستان دیگر متحمل جنگ شدن نمیتونه، باید تفاهم و تحمل داشته باشیم. بلخی گفته که میخواییم رابطه اهل تشیع با نظام طالبان استوار باشه و اهل تشیع نقش و جایگاه خودش در نظام اسلامی داشته باشن. حنفی اطمینان داده که با آمدن حکومت طالبان امنیت تأمین شده و گلیم فساد سرچیده شده. معاون وزرای طالبان گفته که این حکومت خانه همه از هر کسی در قانون اسلامی حیثیت مساوی داره و زورگویی پایان یافته. او گفته که طالبان حکومت داری و کمک های بشردوستانه همه ولایات و مردم را بدون تبعیض در نظر میگیرم. دیروز هم گفتیم که چند روزی پیش یک گرد همایی در غرب کابل از شهروندان شیعه و هزاره با حمایت از حکومت طالبان خواستار فراگیر شدن دولت جدید افغانستان شدند. در این گرد همایی آیت الله واعظ‌زاده بهسودی، یکی از علمای مذهبی افغانستان، هم حضور داشت و حمایت خودش را از تلاش‌ها برای مطالبات جامعه هزاره و شیعه افغانستان از چنین گرد همایی‌هایی اعلام کرد. او تاکید کرد که در افغانستان همه باید برابرند و یک قوم نمی‌تواند دیگر را حذف کند.
هیچ قوم در افغانستان قوم دیگر را حذف کرده نمی‌تواند و سیاست‌های حذفی در طول در افغانستان شکست خورده، همان گونه که تجاوزات شکست خورده است. این یک نکته است که بنده از 5 سال پیش سیاستی که از سیره نبوی اتخاذ شده است را اعلام کردم و می‌فرماید ان الله یامر بالعدل والاحسان. خداوند امر کرده است به 2 چیز، عدل و احسان. عدالت را همه شعار می‌دهند، خواهان عدالت اجتماعی هستند. ما هم منکر عدالت نیستیم و این شعار را می‌دهیم، اما از احسان اجتماعی غفلت نکنیم. در افغانستان موجود ما با شرایط بحران‌های پی هم احسان اجتماعی کارایی دارد.
آیت الله واعظ‌زاده بهسودی در ادامه سخنان خودش تأکید کرد که در افغانستان هیچگاه جنگ مذهبی شکل نگرفته و نمیگیرد.
و این نکته را باید ما باور کنیم. تا با هم زندگی نکنیم، تا با هم دست برادری ندهیم، افغانستان ساخته نمیشه. وقتی بحران ایجاد شد، خب استخوان شکنی خلق شد، نفاق اجتماعی ایجاد شد، اولین آسیب را ما میبینیم. دستگاه حاکم امروز اگر میخواهند پایدار باشند، مردم را داشته باشند و هر حکومت دیگر مادامی که مردم خود را دارند پایدار خواهد ماند. مادامی که مردم همکار باشند با حکومت، دست خارجی نمیتواند تفرقه ایجاد بکند. و جامعه هزاره ما بیشتر تلاش کردند، درس خواندند، زحمت کشیدند، زمینه کار برایشون فراهم بشوند، آمادند هر گونه خدمت انجام بدهند. و آقایی که دکتر شده بخواهیم کار برای او ندهیم، خودمان رو زردیم. علاوه بیایید با ایجاد امنیت، زمینه اشغال، زمینه تحصیل، زمینه کار و زمینه فعالیت های فکر ای و عملی را آماده کنیم، چون در پناه امنیت همه چیز آماده میشد. آنتونها فعال میشه، حوزات فعال میشه و امثال اینا.
خب باشه، از صحبت های آیت واعظ‌زاده بهسودی را شنیدید در یک گرد همایی در غرب کابل. دیگه ذبیح‌الله مجاهد، سخنگو و معاون وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان، هم که در این مراسم حضور داشت، طی صحبت های بر وحدت ملی، همدی همکاری همه مردم افغانستان تأکید کرد و گفت
جهاد آبادی کشور خود را آغاز میکنیم و خودت مهدوی صاحب محترم وظیفه دارین که اول کاری که میکنیم در بامیان که متنای ما در مغاره ششت، آنها را از مغاره میکشیم، برشان شهرک آباد میکنیم، برشان خانه میسازیم و آنها را آباد میکنیم در خانه.
برخی از کارشناسان و آگاهان امور در افغانستان بر این باورند که شیعیان در افغانستان همانند سایر مذاهب و اقوام از حقوق شهروندی برابری برخوردارند و نباید در وضعیت امروز که هنوز تکلیف طالبان با جامعه جهانی و کشورهای همسایه مشخص نیست و تا هنوز کسی این گروه را به رسمیت نشناخته، برخی از شخصیت‌های شیعه شتاب زده عمل کنند. محمد باقر محسنی، کارشناس سیاسی و آگاه امور، در این رابطه با رادیو دری گفت
به عنوان بخشی از جامعه افغانستان طالب ها بله یک واقعیت هستند، بله نه به عنوان یک کل که ما حق ذاتی و حق خدادادی خود را از یک گروه نظامی مطالبه بکنیم. البته ما طرفدار تعامل هستیم، تعامل مبتنی بر عدالت، مبتنی بر برسمت شناسی همدیگر، چون این چیزی ممکن است. ولی اگر دید ما فوق مادون باشد، چون این تعاملی به نظر می رسد که نه پایدار است و نه عدالت را تأمین میکنه و نه کرامت انسانی را ارزش میگذاره. به نظر میرسد که جامعه تشیع فعلا نه راه تقابل را باید در پیش بگیره، البته در بعد تأمین امنیت باید همکار با چه طالب ها را تشکیل بده چه گونگه را تشکیل بده، در امر تأمین امنیت باید همکار و همسو بود، ولی این حق یک جمعیت قابل را افراد گروه های خاصی به معاملت چون این چیزی به صلاح جامعه شیعه نیست و بذر می رسد که باید خودداری شود از این مسئله تا زمان این که مذهب رسمی افغانستان که یکی از مذاهب مهم و پیروان و جمعیت قابل ملاحظه دارد باید به صورت طبیعی به حق و حقوقشان برسه، نه اینکه افراد این حق را مطالبه بکنه. جامعه شیعه نباید جدا از بدنه کلان افغانستان پنداشته شود. تا زمانی که یک دولت مبتنی بر عدالت، یک دولت مبتنی بر مشارکت همه اقوام تشکیل شود، در این صورت جامعه شیعه هم باید برای حقش چانه‌زنی بکنه. به نظر می رسد در شرایطی که وضعیت در داخل افغانستان آشفته است، در شرایطی که اقوام دیگر را طالب‌ها نادیده گرفته، تحقیر کرده، توهین کرده، پیشگامی بخشی از افراد، پیشگامی تعدادی از افراد برای این که یک نمادین را مطالبه بکنه، برای دوری و برای دوئیت و برای این که بیگانه پنداری را بیشتر تشویق بکنه چیز دیگری برمغان ندارد. به نظر می رسد در شرایط موجود باید با طمأنینه و با تأمل نسبت به قضیه برخورد کرد و باید تا زمانی که حقوق همه اقوام در یک چارچوب مشارکتی که همه در تشکیل او چارچوب داشته باشه به وجود نیاید، به نظر بنده نباید جامعه شیعه یا بخشی از افراد از نمایندگی شیعه چون این حق را مطالبه بکنه. ما باید حق و حقوق همه اطباء افغانستان را مطالبه بکنیم، در کنار او حقوق شایسته بایسته و متناسب با شایع وجودی جامعه شیعه را مطالبه بکنیم.
محمد باقر محسنی بود، کارشناس مسائل سیاسی و امور، در ارتباط با بحثی که این روزها در جامعه افغانستان بسیار بسیار مطرح هست، صحبت هایی که از طرف شخصیت های شیعه داره با مقامات طالبان صورت میگیره. اما ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای فصیحی غزنوی، آگاه مسائل دینی و آگاه مسائل سیاسی، و میخواییم که در ارتباط با همین موضوع با جناب آقای فصیحی غزنوی صحبت بکنیم. جناب آقای فصیحی درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
سلام علیکم و رحمت الله، وقت شما بخیر باشه.
بسیار سپاسگزاریم جناب آقای فصیحی عزیزی که وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب شما در جریان هستید جناب فصیحی که این روزها شخصیت‌های مختلفی دارن با مقامات طالبان صحبت می‌کنن و بحث تعامل این شخصیت‌ها به نمایندگی از جامعه شیعه با طالبان پیش اومده که خب طبیعتاً موافقان و مخالفان خودش را در داخل افغانستان و به خصوص در جامعه شیعه داره. خب ما امروز بخشی از صحبت‌های کارشناسان را که با اینا صحبت کرده بودیم تقدیم شنوندگان خوب برنامه کردیم. در روزهای گذشته هم نظرات کارشناسان را تقدیم کردیم. خب ایده موافقن و ایده هم میگن که خیلی زود هست، شتاب زده هست و هماهنگ نیست و همه اینا میتونه که مشکلات را برای جامعه شیعه افغانستان ایجاد بکنه. میخوایم که ارزیابی شما را جناب آقای فصیحی غزنوی در همین ارتباط بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض بکنم که وضعیت افغانستان، واقعیت های میدانی و موجود در افغانستان، این که شیعه و هزاره ها اقلیت هستند،
بله،
دوم در محرومیت قرار دارند، واقعا مظلومیت تاریخی داشته،
بله،
همه اینها سبب شده که جامعه تشیع افغانستان همواره در کنار سایر اقوام افغانستان رو به تعامل بیاره. متاسفانه در گذشته تعامل ها و ائتلاف هایی که صورت می گرفت صادقانه نبود.
بله.
دلایل زیادی داره که در گذشته متاسفانه بار جنگ، بار بحران به دوش مردم تشیع افغانستان قرار می گرفت.
بله.
اما در موقع بهره برداری و استفاده از مادیات و امکانات و قدرت همواره در حاشیه قرار می گرفتن. همه اینها سبب شده که جامعه تشیع افغانستان باید رو بیاره به تعامل دوباره باز با گروه هایی که به قدرت رسیدن. یک ضرورت و مجبوریت جامعه مردم شیعه افغانستان را وادار کرده که رو به تعامل بیاره، نه اینکه از روی واقعا علاقمندی این کار را بکنه، بلکه مجبوریت هست. شما الان واقعیت های اجتماعی را که در نظر بگیریم مشخص میشه که چقدر نیاز هست که جامعه تشیع افغانستان رو به تعامل بیاره. خب در هر صورت تعامل با طالبان کار زشتی نیست، کار بدی نیست، اما اینکه چه کسانی باید تعامل بکنه، چه موقعیت در جامعه تشیع دارن، اینها باید تعامل بکنه. بس روی این قسمت هست که اختلاف برانگیز هست. متاسفانه یک مقدار به نام تعامل در بین احزاب و گروه ها و کسانی که بالاخره مطرح هستند در جامعه تشیع یک مقدار اختلافی به وجود آمده. ای کاش میشد که با وحدت و انسجام یک مجموعه از طریق تشیع افغانستان و هزاره های افغانستان، حرف هزاره ها را واقعا به معنای واقعی کلمه با طرف های مقابل بیان میکردن. اینکه چقدر اینها این دوستان ما، چی علمای تشیع افغانستان و چی احزابی جدید و تأسیس، آیا اینها چقدر میتوان نمایندگی از جامعه تشیع بکنه، بس در همین قسمت هاست که اختلاف برانگیز شده. در هر صورت با همه این کاستی ها ما یک ضرورتی داریم، یک مجبوریتی که باید با باقی اقوام تعامل بکنیم. در جامعه افغانستان هیچ قوم، یعنی ثابت شد که هیچ قوم و گروه و حزبی به تنهایی نمیتونه جامعه افغانستان اداره بکنه، کشور افغانستان اداره بکنه، و مجبورن که باید با اقوام دیگر تعامل بکنه. گرچه که در دور دوم قدرت طالبان تا کنون طالبان تلاش داشته که تعامل صورت بگیره، اما واقعیت میدانی نداشته، واقعیت بیرونی نداشته. نمونه هایش که الان چند ماه از قدرت طالبان میگذره و اینها تنها مهره جا به جا کردن از خود طالبان و گروه طالبان هست و از سایر اقوام و احزاب و گروه های دیگر نیست. امیدواریم که مردم افغانستان و احزاب و گروه های افغانستان، اونهایی که تاثیرگذار هستند در افغانستان، اینها بتوانند به تعامل واقعی برسند و به یک دولت همشمول واقعی برسن، نه اینکه مهره ها عوض بشه و کسانی که دلبخواهشان هست اونها را روی کار بیاره، بلکه نمایندگان واقعی اقوام و احزاب افغانستان با همدیگر تعامل بکنه. در اصل تعامل یک کار شایسته و کار خوبی است، اما نحوه تعامل جای بحث داره که در هر صورت امیدوارم تعامل واقعی در بین احزاب و گروه های افغانستان به وجود بیاید.
انشاءالله. جناب آقای فصیحی، یک تحلیل وجود داره این روزها و هم ایست که جامعه شیعه افغانستان در کنار همه مردم افغانستان، در کنار همه اقوام دیگر، به عنوان یک افغانستانی از حق و حقوق کاملا مشخصی برخوردار هست در جامعه افغانستان. ای که این روزها صحبت از حقوق شیعیان مطرح میشه، کمیسیونی تشکیل میشه با نام کمیسیون بررسی حقوق شیعیان و مرتب دم زده میشه از این مسئله، این نگرانی رو ایجاد کرده که خود این میتونه در واقع در نهایت منجر شد به این که حقوق شناخته شده مردم شیعه در جامعه افغانستان به عنوان یک افغانستانی زیر پا گذاشته شد و محدود شد و مشکلاتی را برای جامعه شیعه افغانستان ایجاد بکنه. نظر شما در این ارتباط چی است؟
کاملا فرمای شما درسته. یعنی در طول این سالها که تشیع افغانستان دنبال حق و حقوق بوده و بارها بیان کردن که این حق و حقوق ما چیه، ما چی میخواییم، اینها موجوده. الان اگر ما بخواییم این حق و حقوق دوباره برایش کمیسیون درست بکنیم و بحث های دوباره تکراری صورت بگیره، به نظرم که این یک وقت کشی هست و همون فرمای شما هم محدودیت برای حقوق شیعیان ایجاد کردن هست و این حق و حقوق خیلی مشخص هست که همه می دانند که جامعه تشیع افغانستان دنبال چه حق و حقوقی هستند. لذا ادامه دادن به این شکلش باز ذهنیت به وجود میاره که ممکنه اینها دنبال محدود کردن حق و حقوق تشیع باشه. و سوی دیگر متاسفانه یک مقدار وضعیت جامعه تشیع به دلیل اینکه شخصیت های مؤثر یا فوت کردن و یا اینکه خب خارج از افغانستان هستند، لذا یک وضعیت بحرانی برای جامعه تشیع افغانستان به وجود آمده. به همین دلیل شده که هر کسی و هر مجموعه ای الان وارد تعامل با طالبان می شود.
بله، بسیار سپاسگزارم آقا غازی که وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. با شما خدافظی می کنیم.
خواهش می کنم، سلامت باشید.
خدا نگهدار شما. گفتگوی بود با جناب آقای فصیح غزنوی در ارتباط با بحث این روزهای افغانستان، بحث یک این روزهای افغانستان که صحبت میشه با طالبان و شیعه داره تلاش میکنه که تعامل بکنه با حکومت طالبان. شما عزیزان شنونده آگاهی دارین که پس از سقوط افغانستان و دست طالبان بسیاری از مردم افغانستان خانه‌هایشان را ترک کرده و به خارج از کشور مهاجرت کردند. در حال حاضر آمریت جوانان در ولایت هرات همایشی را جهت انگیزه دادن به نیروی جوان این کشور به نام میمانیم و میسازیم برگزار کرده که در این همایش جوانان زیادی شرکت کردند. برای جزئیات این خبر و برای که بدانیم که جزئیاتش چی هست میخوایم صحبت بکنیم با همکار گزارشگر ما فیض احمد محمدی که پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای محمدی درود بر شما و وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما همکار ارجمندم، وقت شما هم بخیر و عافیت و ممنونم از عوامل خوب و دوست داشتنی برنامه انعکاس که در آن فرصت فراهم شد تا که در خدمت شما باشیم.
جناب محمدی، همایشی به نام میمانیم و میسازیم برای جذب نیروی جوان افغانستان جهت بازسازی و انگیزه دادن به افراد در ولایت هرات برگزار شده. بر ما و شنونده های عزیز برنامه انعکاس از این همایش جزئیات را بفرمایید.
آمریت امور جوانان هرات برنامه زیر عنوان میمانیم و میسازیم برگزار کرده که بیشتر جوانان و نوجوانان در این برنامه اشتراک کرده بودند. سید حسین نعیمی آمر امور جوانان اداره اطلاعات و فرهنگ هرات گفت هدف از برگزاری این همایش ترغیب جوانان برای ماندن در کشور است تا از مهاجرت های اینچنینی جلوگیری بشه. و این بیان داشت متاسفانه در این اواخر شمار زیادی از جوانان و حتی افراد تحصیل کرده افغانستان را ترک کردند و یا در حال ترک کشور هستند. او گفت برگزاری این گونه همایش ها می تواند در آینده تاثیرات خوبی داشته باشه، جوانان وادار کند تا که افغانستان را ترک نکنند و برای بهتر شدن وضعیت این کشور در کنار سایر دوستانشان برای آبادانی وطنشان تلاش بکنند. در همین حال میمون حق حقانی رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات گفت امارت اسلامی افغانستان برای ساختن این کشور به جوانان و استعدادهایشان نیاز دارد و افزود حکومت به تنهایی نمیتواند که این کشور بسازه و این جوانان هستند که در کنار حکومت میتوانند افغانستان آباد بسازند. فرار جوانان از افغانستان خب ماه گذشته در تاریخ افغانستان بی پیشینه بوده و فرار سیلاسای نیروی جوان اثراتی را بر آرامش فکری سایر نسل‌ها هم گذاشته. همکنون در ولایت‌های بزرگ افغانستان از جمله هرات هزاران تن از جمله زنان و کودکان برای دریافت پاسپورت صفای تورانی بستند تا شاید بتوانند با دریافت ویزای یک از کشورهای خارجی افغانستان ترک بکنند. این باره خب نگرانی ها را از خارج شدن ده ها هزار تن از شهروندان افغانستان از کشور و کاهش نیروی جوان و تحصیل کرده بیشتر کرده و هر روز بر آن افزوده میشه. آگاهان و تحلیلگران اوضاع جاری افغانستان هم میگویند که خروج جوانان از افغانستان پایان ماجرا نیست. آنان وقتی به کشورهای خارجی پا می‌گذارند با هزاران مشکل روبرو هستند و راهی جز تحمل رنج سفر و دوری از خانواده را ندارند. مجید کویا کارشناس امور جوانان در هرات بر این باور است که خب باید راهکار بهتری از سوی مسئولان امارت اسلامی در کشور روی دست گرفته بشه تا از فرار نیروی کار و متخصص به بیرون از مرزها هم جلوگیری بشه. کویا تاکید کرد که استخدام نسل جوان در ادارات دولتی، سهم دادن آنان در تصمیم‌گیری های کلان حکومتی و ایجاد زمینه های فعالیت جوانان و نسل روشنفکر جامعه میتواند جلو این بحران بگیره.
بله، بسیار سپاسگزاریم جناب آقای محمدی از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
از شما هم سپاسگزار هستم، همکار ارجمندم و خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
هر روز رادیو داری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
خب این هم گفتگوی بود با همکار ما فیض احمد محمدی در هرات در ارتباط با همایش میمانیم و میسازیم که گفته میشه جهت انگیزه دادن به جوانان در هرات برگزار شده و شما عزیزان شنونده ای خیلی خوب میدانید که مردم دارن از افغانستان مهاجرت میکنن به کشورهای دیگه با توجه به شرایط سختی که متاسفانه این روزها در جامعه افغانستان حاکم هست، چه به لحاظ بحث حکومت هست که معلوم نیست وضعیتش چطور خواهد شد و همینطور مهمتر از اون مسئله اقتصادی است که این روزها دامنگیر مردم افغانستان شده و مشکلات زیادی را ایجاد کرده. امیدواریم که این مشکلات هرچه زودتر برطرف شود و جوانان افغانستان هم در کشور خودشان و در خانه خودشان باقی بمانند و کشور خودشان را بسازند. خب بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه امروز انعکاس. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
شما شننده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. از همراهی شما صمیمانه تشکری می کنیم. خدا کند تنوع نشرات ما، برنامه های رادیو دری، رضایت خاطر شما خوبان را در پایان جلب کند. اگر نسبت به برنامه‌های رادیوی خودتان، رادیو دری انتقاد یا پیشنهاد دارن، میتونن با دو شماره پیامکی که اعلام میشه با ما در ارتباط باشین. از انتقادهای سازندهتان مطمئن باشن استفاده میشه در جهت بهتر شدن و مطلوبتر شدن نشرات رادیو دری. با پیشنهادهای سازندهتان نیز به ما کمک میکنن که برنامه‌های تقدیم کنیم که رضایت خاطر شما خوبان بیشتر جلب شود. اما با این دو شماره با رادیوی خودتان میتونن در ارتباط باشن. عزیزانی که در افغانستان ساکن میباشن میتونن و این شماره 0794-7171-44 پیامک رای کنن، 3800-226 هم شماره پیامک ما در ایران اسلامی می باشد. شما عزیزان می توانین از طریق سایت parstoday.com/dari شننده نشرات ما رادیو دری باشین. یا میتونن برنامه‌ای را که خوش دارن دوست دارن از سایت دانلود کنن. کماکان شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. از همراهیتان کمال تشکر و سپاسگزاری را داریم. شما می توانید برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز شننده باشید. همچنین برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز نیز قابل شنیدن می باشد. شما شننده های رادیو دری می توانن از طریق شبکه های مجازی شننده رادیوی خودتان نیز باشین. twitter.com/pastoday_dari www.facebook.com/radiodari www.instagram.com/parstoday_dari telegram.me/radiodari www.apparat.com/pastoday_dari ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض سلام و عصر خیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراه ما باشید. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به جنایات صدام دیکتاتور معدوم عراق ضد مردم ایران گفتند صدام این جنایات را با پشتوانه مدعیان جهانی حقوق بشر انجام میداد. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دستاندرکاران کنگره 3000 شهید ولایت ایلام که در 3 آبان 1400 برگزار شده بود، صبح امروز پنجشنبه در محل برگزاری این همایش منتشر شد. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار شهادت چندین ورزشکار و تماشاچی ایلامی بر اثر بمباردمان مسابقه فوتبال در 23 بهمن 65 را یادآور مظلومیت شهدای ورزشکار خواندند و با بیان این که صدام این جنایات را با پشتوانه مدعیان جهانی حقوق بشر انجام می‌داد افزودند نویسندگان و هنرمندان این بیان حقایق را در ابعاد جهانی معرفی و مدعیان دروغین حقوق بشر را رسوا کنند. ایشان با اشاره به روحیه استقامت مردم ایلام و ترک نکردن خانه و شهر خود با وجود بمباردمان‌های شدید گفتند فشار جنگ نتوانست مانع بروز استعدادهای این مردم شود و در زیر همین بمباردمان‌ها جوان نخبه و نابغه‌ای همچون شهید رضایی نژاد تربیت شد که دشمن وقتی او را مایه ترقی و تعالی کشور دید در مقابل چشم همسر و دختر خردسالش او را شهید کرد. حضرت آیت الله خامنه‌ای موضوع شهید و شهادت را متفاوت از قربانیان جنگ‌های مرسوم در دنیا دانستند و افزودند شهید و رزمنده در راه خدا علاوه بر دفاع ارزشمند از مرزهای جغرافیایی از مرزهای مهم معنوی یعنی مرزهای عقیده، اخلاق، دین، فرهنگ و هویت نیز دفاع می‌کند و با پایبندی صادقانه به عهد خود با پروردگار جانش را با خداوند معامله می‌کند. رهبر معظم انقلاب در این زمینه افزودند صفات مهمی مانند اخلاص، توکل، تواضع، رعایت حدود الهی، رفتار مهربانانه با اسیران و به طور کلی سبک زندگی اسلامی در رفتار رزمندگان و شهدای ما کاملا برجسته است و تصویر این نقاط درخشان و الهام بخش باید با کارهای هنری در مقابل چشم مردم دنیا قرار داده شود. بمبی در مسیر نیروهای طالبان در کابل پایتخت افغانستان منفجر شد. جنرال مبین سخنگوی فرماندهی امنیتی کابل امروز پنجشنبه گفت این انفجار ناشی از ماین مغناطیسی کارگذاشته شده در کنار جاده بود که در آن یک اراده موتر زرهی نیروهای طالبان هدف قرار گرفت. جنرال مبین افزود در این انفجار که در منطقه سلیم کاروان از توابع حوزه چهارم امنیتی شهر کابل روی داد تلفاتی نداشت. این دومین انفجار در شهر کابل در این هفته است. در انفجار دو روز قبل که در سرک دارالامان شهر کابل روی داد با گفته شاهدان 5 نفر زخمی شدند اما طالبان زخمی شدن 2 نفر را تایید کرد. تا کنون فرد یا گروهی مسئولیت انفجارهای این هفته در شهر کابل را بر عهده نگرفته است اما داعش مسئولیت انفجارهای هفته‌های گذشته در غرب شهر کابل را بر عهده گرفته بود. سرپرست وزارت خارجه دولت موقت طالبان از کشورهای جهان خواست سفارتخانه‌هایشان را در کابل بازگشایی کنند. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در پیامی از طریق توییتر اعلام کرد امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در دیدار با نمایندگان و سفرای 16 کشور جهان در دوحه قطر از آنها خواست سفارتخانه‌های خود را در کابل بازگشایی و فعالیت‌های دیپلماتیک خود را آغاز کنند. بلخی افزود در این دیدار نمایندگان کشورهای جرمنی، کانادا، فنلند، زلاند نو، ایتالیا، کره جنوبی، کمیساریای اتحادیه اروپا، اسپانیا، امریکا، نروژ، سویدن، هلند، استرالیا، بریتانیا و ژاپن حضور داشتند. سرپرست وزارت خارجه طالبان در این دیدار خواستار آغاز فصل جدیدی از روابط دیپلماتیک با کشورهای جهان شده است. روسیه 214 نفر از اتباع خود و برخی کشورها را با 3 فروند طیاره از افغانستان خارج کرد. وزارت دفاع روسیه 3 فروند طیاره ترابری نظامی به کابل اعزام کرده بود که حامل محموله‌های کمک‌های انسانی با مردم افغانستان بود. این طیاره ها در بازگشت 214 نفر شامل اتباع روسیه، قرقیزستان و شماری از محصلین افغانستانی که در مؤسسات آموزش عالی روسیه تحصیل می کنند را به روسیه منتقل کردند. وزارت دفاع روسیه 18 نوامبر نیز از تخلیه 380 نفر از افغانستان که شامل شهروندانی از کشورهای روسیه، بلاروس، قرقیزستان، ارمنستان، اوکراین و افغانستان بودند خبر داد. بانک جهانی از انتقال 280 میلیون دلار از کمک‌های مسدود شده افغانستان به 2 سازمان امدادرسان برای مقابله با فاجعه انسانی در این کشور حمایت می‌کند. 31 سازمان کمک کننده به صندوق اعتباری بازسازی افغانستان که از سوی سازمان ملل اداره می‌شود اعلام کردند که باید انتقال این مبلغ به برنامه جهانی غذا و صندوق اطفال سازمان ملل را تایید کند. بر اساس این گزارش انتظار می رود روز جمعه برای جلب رضایت سازمان های امدادرسان برای انتقال این مبلغ به افغانستان تلاش شود. در جلسه غیر رسمی روز سه‌شنبه بانک جهانی درباره انتقال 500 میلیون دلار از 1.5 میلیارد دلار مبلغ صندوق اعتباری بازسازی افغانستان با دو سازمان امدادرسان مذاکره شد. با گذشت 3 ماه از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و سلطه طالبان در این کشور، جمعیت 39 میلیون نفری افغانستان با نظام اقتصادی فروپاشیده، کمبود غذا در فصل زمستان و افزایش فقر مواجه است. کارشناسان میگویند کمک ها میتواند افغانستان را از وضعیت بحرانی کنونی نجات دهد، اما با توجه به تحریم های آمریکا علیه نهادهای مالی افغانستان، نحوه انتقال این مبالغ ابهاماتی را برانگیخته است. برغم نامه وزارت خزانه‌داری آمریکا که در آن به بانک‌ها درباره تراکنش‌های بانکی به منظور اهداف انسان دوستانه اطمینان می‌دهد، اما نگرانی درباره تحریم‌های آمریکا علیه افغانستان همچنان ادامه دارد. سخنگوی بانک جهانی تأیید کرد که روند انتقال این مبلغ دشوار است و لازم است که رضایت سازمان‌های امدادرسان در نشست روز جمعه جلب شود. و گمرک ایران اعلام کرد مرز میلک در نقطه مرزی ایران و افغانستان به حالت عادی برگشت است و تجار امکان ارسال کالا دارند. در مرز ایران و افغانستان پس از بروز درگیری روز گذشته، گمرک ایران اعلام کرد تجار تا اطلاع ثانوی از ارسال محموله تجاری به مرز میلک خودداری کنند. سید روح الله لطیفی سخنگوی گمرک ایران امروز اعلام کرد پس از عادی شدن شرایط در مرز میلک ولایت سیستان و بلوچستان، جنوب شرقی ایران، فعالیت تجاری از سر گرفته شده است. لطیفی با بیان این که گمرک میلک در ولایت سیستان و بلوچستان مرز تجاری مشترک ایران و افغانستان است، تصریح کرد عصر روز گذشته درگیری محدودی در اطراف مرز میلک به وجود آمده بود که با توجه به ایمنسازی منطقه و شرایط احتیاطی فعالیت مرز متوقف شد که با تلاش مسئولان دو کشور از صبح امروز و با عادی شدن شرایط مجدداً فعالیت این مرز از سر گرفته شد. عصرتان بخیر.
اخبار را شننده بودید. تشکر میکنیم از همراهیتان تا بدین لحظه. نوبت پخش برنامه در وادی نور رسیده و مدت 50 دقیقه تقدیم علاقمندان میکنیم.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
ای مهربان، یادت را همیشه در دلمان زنده و دست حاجات من را تنها به درگاه خود گشوده دار. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما دوستای عزیز، ارادت داریم خدمت همه شما مهربانان همدل و همراهان همیشگی برنامه در وادی نور. افتخار داریم که باز هم در جمع شما حاضر شویم با این برنامه و خوشحال میشیم که بر ما پیام بفرستین و کمک بکنین خدمتگزارانتان را در بهتر شدن برنامه. 3826 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در کنارتان هستیم. قرآن و اطرت.
طلایه‌داران تلاوت. ایستگاه تلاوت. دانستنی‌های قرآنی. تفسیر روان. و در پایان آموزه‌های زندگی ساز.
دوستان عزیز، امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند: بر شما باد رجوع به کتاب خدا قرآن، کسی که با آن عمل کند از همه پیشی می‌گیرد.
قرآن و اطرت.
با نام و یاد خدا. سلام قرآن دوستان عزیز. خداوند متعال در آیه 8 سوره تغابن می فرماید: پس به خدا و فرستادش و نوری که نازل ساخته ایم ایمان بیاورید. ابو خالد کابلی نقل کرده که از ابو جعفر امام محمد باقر علیه السلام پرسیدم: منظور از نور در این آیه سوره تغابن چیست؟ حضرت فرمود: ای ابو خالد، به خدا قسم ائمه آل محمد آن نور هستند که خداوند متعال نازل ساخته و آنان را مایه هدایت بشر تا روز قیامت قرار داده است. ای ابو خالد، به خدا قسم نور امام در دلهای مؤمنان درخشانتر از خورشید تابان در روز است. امامان قلوب اهل ایمان را روشنی می بخشند. ای ابو خالد، به خدا قسم هر بنده ما را دوست بدارد و از ما پیروی کند، خداوند قلبش را از آلودگی ها پاک می سازد و او تسلیم دستورات ما می گردد. بدین خاطر پروردگار متعال او را از ترس بزرگ روز قیامت حفظ می کند و حساب سخت و شدید آخرت را بر او آسان می سازد.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است. قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است. قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است.
دوستان عزیز، تلاوت قرآن اگر مؤدبانه، آگاهانه و توأم با آداب و رسوم خودش باشه بهتر و مؤثرتر خواهد بود. ادب و احترام در قبال هر چیزی نه تنها بیانگر درجه بالای اهمیت و ارزش او چیز در پیش ما هست، بلکه به نوعی شخصیت حقیقیش را هم نشان میده. خدا کنه که با رعایت آداب تلاوت قرآن کریم، عمل به آیات روح بخش و عمیق او را هم سرلوحه امور روزمره خود ما قرار بدیم و هیچ وقت ازش غافل نشویم.
معنی قرآن ز قرآن پرس و بخش. معنی قرآن ز قرآن پرس و بخش. پس کسی که دشت زدن در هبست، بس کسی کاتش زدستم در خبر تو ز قرآن ای پسر ظاهر مبین تو ز قرآن ای پسر ظاهر مبین دیو آدم را نبینند غیر تی ظاهر قرآن تو شخص آدمیست که نبوشش ظاهر و جانش خفیست که نبوشش ظاهر و جانش خفیست.
همچنان با برنامه در وادی نور از رادیو دری در خدمت شما هستیم.
طلای داران تلاوت بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، وقتتان بخیر. با آخرین برنامه از معرفی اعجوبه تلاوت، استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم که تا پایان همراه ما باشید. زمانی که رژیم صهیونیستی هنوز فلسطین را اشغال نکرده بود، استاد عبدالباسط با دعوت مسلمانان آن دیار به فلسطین مسافرت کرد و در محل مسجد الاقصا سوره اسراء را تلاوت نمود. وی احساس خود را این گونه بیان می کند: من به همه کشورهای عربی سفر نموده‌ام. در مورد کشورهای عربی، سفر به مسجد الاقصا و احیای ماه مبارک رمضان را در آنجا هیچگاه فراموش نمی کنم. حدوداً در 1363 میلادی بود. تلاوت در آنجا و مسجد الاقصا بعد از نماز عصر بود. من دوست داشتم بعد از نماز عشا باشد. گفتن نه، اینجا مردم از قریجات به شهر می آیند تا مایحتاج خود را تهیه کنند و نماز عصر را در مسجد الاقصا برگزار می کنند و این تنها زمانی است که تعداد زیادی از مردم جمع می شوند و گفتند شب هم می توان مجددا آن را پخش کرد. بدین ترتیب بود که بعد از نماز عصر به مدت تقریبا نیم ساعت یا بیشتر قرآن می خواندیم و شب هم ساعت 9 پخش می شد. یکی از روزها به وزیر تبلیغات پیشنهاد کردم که در شب 27 ماه مبارک رمضان کشورهای عربی هم ملحق شوند و تلاوت قرآن در مسجد الاقصا در آن کشورها هم پخش شود. در آن شب در اکثر کشورهای عربی قرآن از رادیوها پخش شد و واقعا شب پربرکتی بود. تلاوت موفقی بود و جمعیت فراوانی هم جمع شده بود.
الله سبحان الله الله حمد لله 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 الله سبحان الله الله حمد لله.
قرآن دوستان عزیز، وقتی فلسطین اشغال شد، عبدالباسط دائما از این موضوع اظهار ناراحتی میکرد و نسبت به آنچه که وی ظلم رفته بر فلسطین مینامید ابراز انزجار مینمود و آرزو داشت که بار دیگر بتواند به مسجد الاقصا برود و خاطرات گذشته را تجدید کند و اگر هم خود نتوانست، فرزندانش پا به فلسطین گذاشته و در مسجد الاقصا به تلاوت قرآن بپردازند. فرزند استاد عبدالباسط به نام طارق می گوید پدر آرزوی آخرش این بود که بار دیگر بتواند در مسجد الاقصی قرآن را تلاوت نماید.
ولا تكون